دانشگاه. شما نظرتون چی هست در ارتباط با صحبت‌های دانشجویان عزیزمون و مسائل و مواردی که عنوان کردن؟
خدمت شما عرض کنم که من فکر میکنم یه خورده از این بحثای کمی عبور کنیم، چون در واقع یه توافقی وجود داره که از کمی پیشرفت کردیم. یه نکته اضافه کنم به این، همین نکته اخیر آقای دکتر، این که در واقع اگر مقالات فکر رو بخوایم توجه کنیم، جالب توجه اینه که واقعا تو مجلات فارسی نسبتش خیلی پایین تر از همون ISI و ایناست. یعنی همین مشکلاتی که ما میگیریم در واقع تو مجلات فارسی بسیار کمتر از اونیه که در خارج از کشوره. بنابراین اگر این مقالات ترجمه میشدن با ادبیات جهانی علم عرضه میشدن، به نظر من جز مقالاتی که ارجاعات بیشتری بهشون داده میشد میشدن.
یعنی علوم انسانی بیشتر بود.
بله، نه حالا من چون علوم انسانی رو بیشتر میشناسم دارم از این کار. ولی از این عبور بکنم، من تقاضا میکنم این بحث دیگه از این نمونیم. اما مسئله مهم که من خودم رو اینجا در جای مطالبه گر میذارم، یعنی حس حالم شبیه حس حال دوستان دانشجو هست اینجا، و اون این که نسبت این علم با جامعه ما الان چجوره، کمیتش قبول اما الان داره با جامعه ما چه کار میکنه. من به نظرم میاد که این علمی که الان ما داریم، هم تو علوم فنی و هم در علوم انسانی و اجتماعی، سر و کاری با واقعیت جامعه ما نداره. یعنی اونقدری که باید داشته باشه. یعنی ما الان اگر این علم دانش‌های فنی ما در حال حل مسائل جامعه ما بود، که من از اون عبور میکنم، نمیخوام اینجا متوقف شم، باید الان ما یک اقتصاد دانشمندانی میداشتیم. یعنی بالاخره رشته‌های فنی مهندسی اساسا تعلیم و تعلمشون به خاطر اینه که اثر اقتصادی داشته باشن، یعنی بتونن برای زندگی ما کمک بکنن، در حالی که خب واقعا اینجور نیست. یا این مقالات ما باید به زندگی ما کمک میکردن، در حالی که واقعا اینجور نیست. من از این رشته علوم فنی نمیمونم، در تو علوم انسانی و اجتماعی مصیبت بیشتره. یعنی ببینید الان علوم انسانی و اجتماعی نه میتوانند، یعنی نه الان واقعا با مسائل اجتماعی و اقتصادی ما سر و کار دارن. این که میگم سر و کار ندارن، یعنی کارکرد خودشون انجام نمیدن. الان دانش اقتصاد، دانش اجتماعی، روانشناسی، همین علوم انسانی و اجتماعی الان باید بتونن مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور ما رو توضیح بدن. مثلا شما ببینید بهترین شرایط آزمایشگاهی برای اقتصاددان‌های ایران فراهم شد، همین من چون رشتم اقتصادی اینجا از بکنم، توی این شرایط اخیر اقتصاد ایران. ولی از این شرایط آزمایشگاهی چقدر ما استفاده میکنیم؟ تقریبا هیچ. یعنی اینجور شرایطی رو بخواد برای یک دانشمندی در یک کشوری در شرایطی فراهم بشه، یعنی همه بسیج بشیم روش فکر کنیم، اصلا حتی نریم کمکش کنیم که حلش کنیم. ولی شرایط خوبیه برای فکر کردن، تبیین های درستی بتونن ارائه بکنن. من عرض میکنم چرا نمیتونن. بحث دوم اینه که و مهم اینه که بعد از اینکه این کار کرد رو ندارن، یعنی نمیتوانن مسائل اجتماعی، مسائل روانشناختی، مسائل تربیتی، مسائل اداری رو خوب فهم کنن، نمیتونن تو حل مسئلهش هم بهش کمک کنن. بنابراین الان ما انتظار نداریم، نتوانستیم اقتصاددان‌های ما، دانشمندان گوناگون رشته‌های علوم انسانی در حل مسئله جامعه ما کمک کنن. جسارتاً عرض کنم بعضی جاها وارد شدن بعد حل کردن، یعنی تجربه شیرینی از این حل المسائل هم نداریم. یعنی نسخه هایی هم که برای اداری مثلا ابعاد گوناگون زندگی داده اند، نسخه های خوب و مفیدی نبودند. یعنی شما الان اقتصاد ایران رو تقریبا من میتونم عرض بکنم در طول دورهای مختلف توی حاکمیت دولت‌های مختلف، همه اساتید اقتصاد به تناوب تفاوت سیاسیشون در وجود جای سیاسیشون حضور داشتند. یعنی این محصول همه اونهاست، یعنی همه اساتید اقتصاد بودن. ولی اقتصاد اینجور وضعیتی رو داره که شما حتی تبیین درستی ازش ندارید که چجوری حل را حل درست. خدمت شما کنم، اگر از من پرسید چرا این اتفاق افتاده، چرا اینجوریه، واقعیت اینه که این علم ترجمه است. یعنی اساسا فاعل شناسایی، موضوع شناسایی، غایت شناسایی در این علوم انسانی و اجتماعی به معنای عام انسان غیر ایرانی است. این انسان غیر ایرانی نمیتواند دانشی رو تولید کنه که برای حل مسائل ایران کمک بکنه. البته این عرض بنده با اون مبنایی که بر جامعه علمی مسلط که علم جهانی است در تفاوته، ولی واقعا الان کمتر کسی تو دنیا به علوم انسانی رو جهانی بپنداره، چون علوم انسانی و اجتماعی به مسئله جامعه خودش رو حل بکنه. یکی از نوبلیست‌های اقتصاد بود، اتفاقا باش مصاحبه کرده بودن، گفته بودن که شما در اقتصاد ایران نظر بده، مثلا روز اول چی می‌بینی؟ ایشون گفته بود توی مجلات جدی کشورم چاپ شده بود، چون گفته بود که من نمیتونم در تو مسئله اقتصادی مثلا نظر بدم، اوجو نیستم بفهمم که این چه جور شکل میگیره. مگه ماهیت کار، ماهیت تولید، ماهیت مصرف، ماهیت رفتار مالیاتی، رفتار دولت، اینا جوری نیستن که یکی دور بتونه رو توضیح بده. خب نمیتونه فهم کنن. یعنی ما الان مشکلمون اینه که همین مقالات اینایی که داریم که بلاس کمیت از کردن وضعیت خوبی داره، اما واقعیت اینه که مثلا میگردن یه مقاله بیس خارجی پیدا کنن اون ادامه بدن. همین مقاله بیس خارجی این مسئلهش اونجاییه. بنابراین دانشمند ما اونجا درگیر مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران نیستن. الان مسئله مهم اینه،
یعنی اون زمینی که شما فرمایید به اون شکل تولید علم بومی نداریم؟
از میکنم نه دیگه، اونی که باید قابل توجه میشونم. این مسئله علوم انسانی در ایران اینه که مسئله ایران مسئلهش نیست. ببین مسئله علوم انسانی و اجتماعی اینه که مسئله‌شو یکی دیگه داره بهش میگه، دستگاه تئوریکشو یکی دیگه داره بهش میگه، چارچوبای ذهنی که او باید به مسئله فکر کنه یه دستگاه فکری دیگه داره بهش میگه. بنابراین او اصلا تو فضای ایرانی نیست. مثلا ما توی از حوزه‌هایی که واقعا موفق تر از بقیه حوزه‌ها بودیم علوم پزشکیه، تقریبا افتخار آمیزتر از سایر عرصه‌ها است. واقعیت اینه که مهمترین ویژگی علوم پزشکی این بود که مراکز آموزشی و مرکز درمانی در هم تنیده شدن.
بله.
یعنی پزشک در حال حل مسئله داره تدریس میکنه یا تحصیل میکنه، ولی ما الان اینجوری نیستیم. شما الان این همه حجم عظیم تحصیل کرده های علوم انسانی و اجتماعی هیچ کارکردی در ایران ندارن و به همین دلیل اصلا اقتصادی نیستن. یعنی این بحثی که ما میکنیم که چرا علوم انسانی و اجتماعی فارغ التحصیلانشون دستاوردهای علمیشون اقتصادی نمیشه، چون شما در حال حل مسئله مردم ایران نیستید، شما نمیتوانید به تقاضاهای مردم ایران جواب بدید.
بله.
من به نظرم میاد این مهمه. تو رشته فنی هم تقریبا مبتدایی، من این رو از من شما دکتر آماره درستی دادن برای پروژه های عظیم ملی که نظام و دولت روش سرمایه گذاری کردن، اما پرسش اساسی و مهم اینه که بخش خصوصی چقدر سرمایه گذاری میکنه. چون وقتی بخش خصوصی سرمایه گذاری کرد، یعنی شما علم مفید دارید، یعنی کسانی که در عرصه زندگی اقتصادی در حال فعالیتن، اونها باید بیان در دانشگاه فنی.
این در واقع شما این حلقه مفقوده ای که دوستان بهش اشاره میکردن رو در عدم به کارگیری بخش خصوصی یا عدم حالا درگیر شدن بخش خصوصی.
نه مشکل ما بخش خصوصی نیست. مشکل ما رو دانش و دانشمندان است که اساسا در حال حل مسئله ایران نیستن. اگر بودن الان باید از رشته های فنی مون از اقتصادی می نشنن به گونه که کارگزاران اقتصادی انسان اونایی که فعال اقتصادی هستن می اومدن در این دانشگاه فنی رو از جا می کندن، چون می گفتن ما کسانی این تو الان وجود دارن که وقتی اینا رو ما ببریم تو کاروبار برای ما اشرفی اقتصادی دارن. طبعا هیچ سوال نیست. این عرض بکنم ما الان وضعیتمون این گونه هست. خیلی دردناکی این که هزینه فرصت تربیت نیرو انسانی در کشور صفر قدم داد میشه. یعنی اگر بهترین فارغ التحصیل ما رو یه کسی یه جای شغل بده ما خوشحال میشیم، معنیش اینه که این اصلا ارزشی نداره، تو داری لطف میکنی. حالا این فارغ التحصیل ما بهترین دانشگاه کشور باشه خیلی هم ISI داشته باشه. یعنی مسئله اینجاست که اگر ما بهترین کد این اگر بخش خصوصی اومد تو سراغ فارغ التحصیلان فنی ما و گفت، یعنی در واقع صف کشیدن گفتن که شما یا بورس کردن که شما که فارغ التحصیل شدی ما بعد از فارغی می‌خوایم، یا فارغ التحصیل علوم انسانی و اجتماعی بتونه کمک بکنه به این زندگی. یعنی کسی هست که بخواد کار تجاری بکنه بیاد استاد مدیریت بازرگانی مراجعه کنه؟
به هر حال لازم هستش که توی برنامه دیگه مفصل‌تر بهش بپردازیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما خیلی فرصت نداریم و وقت برنامه رو به پایان هست. من خواهش می‌کنم از دانشجویان عزیزمون که هر کدوم در حد یک دقیقه جمع‌بندی خودشون رو نسبت به مباحثی که طرح شد و نسبت به پاسخ‌هایی که شنید دم بفرمایند. حالا به هر حال یکی دو تا مورد رو عنوان کردن و عنوان شد از طرف میز اساتیدمون به عنوان اینکه چرا در واقع این ارتباط وجود نداره، هم بحث اینکه تولید علم به اون شکل و سیاقی که علل خصوص در زمین علوم اجتماعی در کشور ما باید بوم بشود نشده است، و همین که خب اون ارتباط مؤثر شاید بین صنعت، بین اقتصاد و علم ما وجود در دانشگاه ما وجود ندارد. نظرتون بفرمایید. خوش بگم.
بله خیلی ممنون
آقای نکویی.
همونجوری که فرمودن اساتید عزیز، ما واقعا در حوزه علوم انسانی واقعا ضعیف عمل کردیم. فرمودن که ما در حوزه پزشکی، هسته‌ای، علوم مثلا صنعتی، فنی، مهندسی عملکرد قابل قبول تری داشتیم تا نسبت به علوم انسانی، ولی در حوزه علوم انسانی ما واقعا ضعیف عمل کردیم. علوم اجتماعی در حوزه اقتصاد، سیاست، حقوق، من فکر می‌کنم که همونجوری که دوست دانشجو عزیزمون فرمودن، این حلقه گم شده ما می‌تونه بومی‌سازی علم باشه.
بله.
که ما بیایم علوم انسانی رو که اخیراً هم مطرح کردن که علوم انسانی اسلامی و متناسب با جامعه ایران باشه، فکرم هنوز جای بحث داره و خیلی باید روش کار کرد که ما این علمو بیایم بومی سازی بکنیم که به درد جامعه خودمون بخوره. خب یه سری علوم هستن که خب میدونیم که غربی ان، مثلا حوزه مثلا علوم فنی مهندسی مثلا بگیم، خب اینا یه چیز استاندارد بین المللی داره، یه نرم بین المللی داره، ما نمیتونیم خیلی اینو تغییر بدیم. میتونیم خب سبک و سیاقش رو مثلا یه مقداری عوض بکنیم متناسب با جامعه خودمون، ولی علوم انسانی و علوم اجتماعی خب این مختص جامعه خودمونه، یه جامعه ایرانی که جامعه ایرانی اسلامی در واقع بگیم که متناسب با فرهنگ ما، با متناسب با سیاست ما، متناسب با مذهب ما باشه. ما این حلقه گم شده هم فکر من واقعا همین بحث بومی سازی علمه که ما اصلا باید بریم دنبال این. حالا ما 58,000 تا مقاله رو بذاریم کنار،
درسته،
فکر من بحث اصلیش همین بومی سازی باشه که باید بهش خیلی پرداخته بشه.
بسیار خوب آقای محمدی، نظر شما چیه؟
منم تشکر میکنم ابتدا در جواب فرمایشات آقای دکتر، اینکه درسته ما تو حوزه پزشکی، فنی، مهندسی داشتیم، پیشرفتایی داشتیم، ولی باید اینو بهش توجه کنیم که حوزه علوم انسانی کالا نمی‌سازه، بنا نمی‌سازه، علوم انسانی ساختار می‌سازه. اگر علوم انسانی کیفیت تولید علمش چیز قابل قبولی بود، ما الان باید شاهدش توی اقتصاد می‌بودیم، توی ساختار مدیریت کشور می‌بودیم. وقتی شاهدش نیستیم یعنی کیفیتی نداشته، یا اگر کیفیت داشته از این کیفیت استفاده نشده. ضمن اینکه آقای دکتر آتانی هم درست فرمودن، الان من راجع به رشته خودم صحبت میکنم، حالا بقیه رشته‌ها رو دوستان صحبت میکنن، مدیریت یک علم کاملا غربیه، یعنی تماما غربی. کتبی که توی دانشگاه داره تدریس میشه کاملا غربیه، نویسندگانش غربیان، یا اینکه از کتب اساتیدی است که در غرب تحصیل کردن. دیگه نمونه واردش دکتر الوانی بزرگ هستن، پدر علم مدیریت، که کتب ایشون کتب غالب دانشگاه کشوری که خب ایشون هم تو غرب تحصیل کردن. یا کسی که میخواد مقاله بنویسه منبعی جز غرب نداره، باید چند تا مقاله غربی رو بخونه، کتب غربی رو بخونه، دید خودش رو نسبت به اون بنویسه، و اونم بالاخره با یه واسطه غیر مستقیم غربی میشه. حالا ما سه تا راه بیشتر نداریم، یا اینکه کلا این علم غربی رو کنار بذاریم که نمیشه، چون جهان داره بر پایه اون میچرخه، اصلا نمیشه کنارش بود، یا اینکه به طور کامل ازش استفاده کنیم، مثل کاری که ژاپن کرد، ولی که ما اونم نمیتونیم، چون که ما فرهنگ و ارزش‌هایی توی مملکتمون داریم که بهش پایبندیم، همه بهش پایبندیم، نمیشه از تمام ظرفیت‌هایی که علم پیش روی ما گذاشته استفاده کنیم. پس تنها راه اینه که ما تا جایی که میتونیم، تا جایی که مخالف با چارچوب و ارزش هامون نیست، از علم استفاده کنیم. اون قسمتیش که نمیتونیم استفاده کنیم، بومی سازی کنیم، همونطور که آقای دکتر گفتن. ولی ما آیا جایگزینی برای اون قسمتی که استفاده نمی کنیم ایجاد کردیم یا نه، یا اصلا قرار هست ایجاد بکنیم یا نه؟ بعد ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته.
بسیار عالی کشیاره. بله اینطور که دوستان آقای گل محمدی گفتن، همین میخواستم عرض کنم که واقعا همین جوریه. تو رشته مدیریت که خودم میخونم که این واقعا ملموسه. ما متاسفانه اومدیم میگیم که نه، اونا که غربیه و بده و خلاصه اجرا نمیکنیم، با ما نمیخوره، بیایم از علوم انسانی اسلامی که حالا ای دکتر هم گفتن استفاده کنیم. تنها کاری که تو حوزه علوم انسانی کردیم تو دانشگاه چند واحد درسی بوده اضافه شده که اونم حالا خیلی خوب بهش پرداخته نشده. یعنی حالا ما نه از علوم انسانی اسلامی استفاده میکنیم که اصلا نداریم به نظرم، حالا یعنی نداریم که واقعا وجود داره، ما نتونستیم در بیاریم حالا، و نه از علوم غربی، نه از اونا استفاده میکنیم، نه از این استفاده، فقط میگیم که آره ما میتونیم، ما غنی هستیم. حالا امیدوارم که اشتباه درست.
آقای یوسفی،
عرضم به خدمتتون که ما یه چیزی توی ذهنمون داشته باشیم. توی صحبت قبلیم هم عرض کردم ما ایرانیم و بعدش مسلمونیم، یعنی این چیزی که دوستان دارن میگن که علم مدیریت کاملا غربیه، غرب از کجا گرفته؟ آیا دوره هخامنشیان ما حکومت به اون بزرگی نداشتیم؟ مگه میشه که بدون مدیریت باشه؟ چی شده که الان غرب همون علمیه که از ما گرفته داره تو سر خودمون میزنه؟ یعنی ما باید بیایم بریم کتابای اونا رو بخونیم، تو دانشگاه‌های اونا تحصیل کنیم و بعد بیایم بگیم که آره من این کتابو نوشتم با توجه به کتابای غرب.
اینا مایه تأسف دیگه.
توی پزشکی چی؟ توی پزشکی آیا ابن سینا رو ما نداریم؟ کتاب قانونش رو نداریم که غرب اومده از اون داره استفاده میکنه و علم پزشکیش رو جلو میبره؟ خود ما ایرانی ازش استفاده نمی‌کنیم. یکم برگردیم به خودمون، اگر به خودمون برگردیم، به تمدنمون، به فرهنگمون، به پیشینمون برگردیم، وقت متوجه میشیم که الان درگیر یه سری چیزایی شدیم که واقعا دغدغه جامعه نیست. یعنی اون تولید علمه، اون استفاده از علمی که وجود داشته دغدغه‌مون نیست. میتونیم به خودمون برگردیم.
آقای حسین زاده.
بله، من در آخر یه دو نکته رو لازم میدونم که بهشون اشاره کنم. یکی همون حلقه مفقوده بود که از جناب آقای دکتر مهدی نژاد من پرسیدم که جواب کاملی من نگرفتم. به نظر خودم این حلقه مفقوده میتونه شرکت‌های دانش بنیان باشه که جدیداً حرکات خوبی هم از طرفشون دیدیم، ولی اون حمایت همه جانبه‌ای که در راستای این تولید علمی که ما بهش انقدر افتخار میکنیم دیده نمیشه. یعنی اینجور تداعی میشه واسه ما که فقط اون عدده واسه ما مهمه، زیاد دنبال کیفیت نیستیم. اگه دنبال کیفیت باشیم باید اونا رو ربط بدیم به صنعت. شاید این شرکت‌های دانش بنیان که خیلی هاشون الان واقعا ما میبینیم که کارشون خوبه و مناسبه واسه مملکت و کشور، زیاد اونطوری که باید و شاید ازشون حمایت نمیشه. یه بحث دیگه هم که دانشجویان عزیز داشتن که در مورد همون علوم غربی و بومی هستش، ما بیایم به دانشگاه هامون نگاه کنیم. اگر این تولیدات علمی واقعا ثمره خوبی داشت، کتب درسیمون رو نگاه کنیم. جای گل محمدی اشاره کردن، نزدیک به شاید به نظر من جایی که من درس خوندم تو دانشگاه زیر 1% از علومی که ما میخونیم توی دانشگاه هامون بومی هستن. یعنی ما تو رشته حسابداری که داریم درس میخونیم مطلقاً هیچ، حتی یک کلمه از رشته حسابداری رو ما علوم بومی نیست، همه خارجیه، کپیه. و مشکل اصلی اینه که بعضیاش اصلا کاربرد نداره. حدود 20 واحد درسی رشته حسابداری تو دوره کارشناسی مربوط به مباحثی است که اصلا قانون تجارت تو ایران منعش کرده. یعنی سهام ممتاز و اوراق قرضه رو که اصلا ما تو ایران نداریم، یکی از بحث‌های اصلی تو دانشگاه ماست و این تأسف‌باره و باید متأسف باشیم ما.
خیلی متشکرم از اساتید محترمی که امروز در میز اساتید ما حضور داشتن، جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری که معاون علمی آستان قدس رضوی و معاون اسبق پژوهش فناوری وزارت علوم بودند، و جناب آقای آیت الله رفیعی آتانی که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه فلسفه و مدیریت علم و فناوری هستن، و همینطور از دانشجویان عزیزمون در میز دانشجویانمون آقای علی نکویی دانشجوی اقتصاد، آقای حسین گل محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، آقای علی اصغر کشتیارای هم همینطور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، جناب آقای مصطفی یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی، و جناب آقای یاسین حسین زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری. خیلی متشکرم که امروز شما با ما همراه بودید. در ارتباط با تولید علم صحبت کردیم. امیدوارم که در برنامه‌های آینده باز هم بتونیم مباحث موثری رو در خدمت شما عزیزان داشته باشیم. بهترین‌ها رو براتون آرزومندم و شما رو به خدای یگانه می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ظهر بخیر. تقدیم حضرتون شد برنامه کرسی های آزاداندیشی به مدت زمان 57 دقیقه با موضوع بررسی تولید علم در کشور. چنانچه تمایل به شنیدن مجدد این برنامه یا دیگر برنامه های رادیو گفتگو رو دارید، دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir. میتونید فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس های برنامه را از این وبسایت دریافت بفرمایید.
که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند مردامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شف گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شف نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو گفتگو. خبردار شدیم که همایش تجلیل از خادمین راهنمای اربعین برگزار خواهد شد. به همین دلیل ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر منصوری، جانشین محترم ستاد مردمی راهنمای زائرین اربعین. خدمت شما جناب آقای منصوری درود و سلام عرض میکنم. خوش آمدید به رادیو گفتگو. فرارسیدن ماه مبارک رجب رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم، عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. دست من شما هستم جناب میرانی عزیز.
سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو گفتگو. خبردار شدیم که همایش تجلیل از خادمین راهنمای زائرین اربعین در آستانه ماه رجب برگزار خواهد شد. پیرامون این همایش، اینکه چندمین همایش هست که برگزار میشه با این عنوان برای ما و شنوندگان بفرمایید.
عرض محضر مبارک شما و شنوندگان عزیز. باید عرض بکنم که چهارمین سال فعالیت استعداد راهنمای زاهر رو به حمدالله با توفیقاتی که حضرت امام حسین به ما عنایت کردن و تا اینجاش الحمدلله ما رو به نوکری پذیرفتن برگزار شد در اربعین حسینی و ما بنا به رسم هر سالمون در این چهار سال پایان سال برنامه همایشی رو تدارک می‌بینیم، هم به منظور تجلیل از عزیزان ارائه گزارش هم در خدمتشون و انشالله میثاق بستن با حضرت امام حسین انشالله آماده شدن برای اربعین سال بعد. این همایش به همین منظور امسال چهارمین سالی که داره برگزار میشه.
جناب آقای منصوری از میهمانان این همایش بفرمایید، چه عزیزان و بزرگوارانی به عنوان میهمان و شاید سخنرانان این همایش حضور دارند؟
با توجه به اینکه ستاد مردمی راهنمای زائر اربعین مشارکت می‌گیره از همه ارگان‌ها و نهادهایی که علاقمند به خدمت زائرین ابا عبدالله هستند، از سازمان‌های مختلف امروز پذیرای حضور عزیزان هستیم. جناب آقای مهندس جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرماندهین محترم عزیزان و دوستانمون در سپاه پاسداران که در بحث‌های ارتباطی هم کمک ما کردن، همچنین دوستان ما در ستاد بازسازی عتبات، مدیران ارشد صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و فعالین محترم اربعین، رؤسای مواکب و عزیزان دیگه که در این موضوعات ما بهشون زحمت میدادیم خدمتشون هستیم و سخنران مراسم هم سخنران اصلیمون جناب آقای تاج لنگرودی هستن و خدمت جناب آقای وزیر هم هستیم که از فرمایشاتشون استفاده بکنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. از برنامه‌هایی که در این همایش شاهد خواهیم بود بفرمایید برنامه و مراسم‌های همایش تجلیل از خادمین راهنمای زائرین اربعین.
با توجه به زحماتی که ما خدمت بعضی از حامیان مالی و همچنین خادمین خودمون میدیم، جا داره که در پایان مراسم گزارش عملکردی ارائه بشه تا عزیزان به عمق اتفاقات و خدماتی که اونجا رخ میده آگاه بشن. خدمات متنوعی که این ستاد ارائه میکنه، اگر فقط ما به چاپ نقشه، اگر فقط به بحث ارتباط رایگان برای زائرین اشاره بکنیم، اگر بحث فقط جستجوی گمشدگان و سامانه نرم افزاریمون بخوایم اشاره بکنیم که در قالب 20 خدمت مؤثر هست، اگر فقط به همینا بخوایم اشاره بکنیم جا داره که گزارش عملکردی ارائه بشه. پس گزارش عملکردی که از بخش‌های جدی مراسم ما هست، نماهنگ‌هایی هم مرتبط با خدماتی که عزیزان انجام دادن اونجا پخش میشه، برنامه تجلیل داریم از محضر بزرگان و همچنین حامیان اصلی مراسم که کمکمون کردن و خادمین محترم خودمون که به نمایندگی از جمع کثیر خادمینمون تعدادی رو از دست آقای وزیر و سایر مقامات لوح تقدیر خودشون رو دریافت میکنن و انشالله میثاق بستن با حضرت امام حسین برای شروع عملیات سال بعدمون در سال 98 انشالله.
انشاءالله پنجمین دوره رو شاهد خواهیم بود. آنچه که جزو اهداف حضرت عالی و این همایش بوده در دوره‌های گذشته، دوره نخست، دوره دوم و سوم، آیا در این دوره که چهارمین دوره اون به حمد خداوند در حال برگزاری هست، آیا نائل اومدید، کسب شده؟
واقع قصه اینه که جناب مینای عزیز، عزیزانی که به هر حال با دستگاه سید شهدا ارتباط برقرار میکنن، اصلا این عرض این کوچکترین رو تصدیق میکنن که ما نیستیم کاری میکنیم، حضرت سید الشهدا است. ما صرفا در حد به هر حال یه تدبیر مختصری و پیاده نظام حضرت هستیم و ایشونه که مدیریت میکنه. توفیقاتی که در این چهار سال ما سال به سال داریم میبینیم خیلی خیلی فراتر از توان بشری و توان سازماندهی این گروه مردمی که الان ما در سراسر کشور 4000 نفر هوادار و اصطلاحا عضو داریم که از استانهای مختلف، دوستان عزیزمون که در خوزستان و جاهای مختلف اصفهان مشهد هستن، این قطعا الطاف حضرت امین و برکاتی که شامل حال این ستاد میشه برای نوکری کردن به مردم فقط عنایت سید الشهدا است. عنایات خیلی بیشتر از بله اون چه که فرمودید، خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که ما تصورش رو داشتیم و انشالله که حضرت این چهار سال ما رو بپذیرن و اجازه بدن که امسال هم لباس نوکری به تن ما بشه. انشالله
که اینطور خواهد بود. برازنده شماست. و اینکه من با در ابتدا میپرسیدم این همایش چند روز برگزار میشه، روز نخستینش کی بوده؟
همایش همین امروز هستش و یک روزه هستش. حالا ما با توجه به مقتضیاتمون که مردمی هستیم و بودجه زیادی نداریم، سعی میکنیم که برنامه